أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. اون چه که باید با تأکیدات مکرر مخاطبای خودمون رو به یه هوشیاری برسانیم، به نظر خودمون این تأکید بر اینه که یه تاریخی شروع شده است با خصوصیات خاص خودش، توانه فهم این تاریخ ما رو به یک، حالا تعبیر اون است که به یک ابرقدرت به خودی خود تبدیل میکنه. بگوی که به یک کسی که تمام این عالم رو نادیده میگیره، حالا هرچون میخواد اسمش رو بگذاره. حرف بنده اینه، جنبندی بحث گذشتن باشد، یک عمده آن است که متوجه باشیم تاریخی شروع شده با هویتی خاص که اولا باید راهکار برخورد درست با آن را بدانیم. نقطه روش بمونیم. اگر یه تاریخی شروع شده است، مثلا میشه مثل کاری که اسماعیلیه کردن تو تاریخ. اسماعیلیه حرفای خوبی فهمیدن از اسلام، به خصوص جنبه های باطنی و نوشته های خوبی هم گذاشتن، ولی دیدین که هیچی ازشون نمونده است، به معنای یک حضور فعال تاریخ. ولی ما میخواییم بگم حضرت صادق علیه السلام اصلا هنوز شروع نشده، آینده یقیناً مال فرهنگ اهل بیت است. چرا؟ وقت جالب است، آینده‌ای که هر کس در گذشته با این نظر به آینده زندگی کرده فقط زندگی کرده است. این نقطه باید با هم دیگه صحبت کنیم که این را اگر ادله کافی بود که یه تاریخی شروع شده است با هویت خاص، راهکار برخورد درست با این تاریخ چیه؟ یک، ثانیاً در ساختن آن اگه خودمون را سهیم نکنیم بی هویت میشیم. همیشه هم اینطور بوده. یا مجبوریم این تاریخ رو عقب بکشیم، کاری که مثلا سلطنت طلبا میخوان بکنه، یا اینکه باید که با یک حس مناسب درک این تاریخ وارد بشیم، که اینم کار مشکلیه. یعنی شما جریان‌هایی که وارد انقلاب شدند ولی ریزش کردند رو رازش رو کجا می‌بینید؟ سیاسی که نیست قضیه، تکوینیه. رازش رو باید روش فکر کنی. ما نظرمونه که اینها، شاید حالا شاهد بتونن بیارن، اینها نتونستن واقعا بفهمن که چطوری باید سهیم بشن در این تاریخ. برای همین تأکید من این است که شروع تاریخ جدید محسوس نیست، ولی شواهد بحث و استدلالی اینا هم اینجا فایده نداره، با شواهدی رو میتونیم پیدا کنیم که این شواهد نشون میده که باید یه خبری در عالم شده باشید. این شواهد نه استدلالی میتونه باشه، به معنایی که مفاهیم مد نظر قرار بگیره، نه هم محسوس به معنایی که یه پدیده است. این مشکله. شما در سوره جن دارین دیگه این آیات 6 و 7 و 8 ظاهرن که خوب کمکتون میکنه. جنیا میگن که نمیدونیم. حالا دقیقا این آیات وقتی است که پیامبر آخرالزمان حضرت محمد صلوات الله علیه و آله مبعوث شده. خوب عنایت کنید به آیات. میگه که جنیا به هم میگن نمیدونیم چی شده است در عالم. آیا خدا اراده خیری کرده است یا اراده شری؟ چرا قبلا می رفتیم در آسمان؟ آسمان اینجا منظور حالا خودش از آیه بر میاد، خبر می گرفتیم. اینا بحث فلسفی شد که دارین دیگه، که اونچه در عالم کثرت ظهور میکنه به تدریج در عالم معنا جامعه است، به حساب جامعیت کلی. اینا می رفتن خبر می گرفتن زودتر از اون که واقع بشه، و بعد به جادوگرا القا می کردن و کمک می کردن و جادوگرا به اصطلاح کاهنا مدیریت می کردن جهان اون روزا. بعد میگن نمیدونیم چه خبر شده. حالا که میریم فرشتگان با شهاب می زنندمون. بعد خب اینجا براتون سوال پیش میاد که شهابم که اینجا خب معنی شهاب فرشته که دیگه اینا نیست که تو آسمانه، که بحث خوبی است این چند تا آیه که وقتی یه تاریخی شروع بشه تکوین به میدان جدیدی وارد میشه. حالا نمونه، حالا شما رو این خیلی وقت بگذاریم، اگر که شیاطین نتونند وارد عرصه زندگی بشر بشن، مأیوس بشن، چون در اون روایت داریم که امیرالمومنین میگن که رنه از شیطان شنیدم، بعد از حضرت پیامبر پرسیدم چیه، فرمودن که شیطان مأیوس شده است از کارهایی که میخواست بکنه. خیلی روایت فوق‌العاده، یعنی شما از با اومدن توحید محمدی صلوات الله در عالم دیگه با یه عالمی روبروید که شیطان نقش آفرین نیست، به اصطلاح دروغ و راست قاطی نمیشه. خب من همینقدر میخوام فعلا از این تذکر آیات سوره جن استفاده کنم که تاریخ جدید تکوین و تشریع جدید است. میریم جلو، شاید بتونم بعدم روشن کنم. این که عرض میکنم که این تاریخ جدید رو وقتی بخواید به عنوان یه تاریخ توحیدی پیدا کنید، باید با یه نگاه دیگه نگاه کنید، خیلی دنبال ملموس بودن و مفهوم بودن نباشید. این مثال بعدی نیست که دکتر طه حسین میزنه تو این کتابش که علی و ابنائه، میگه که شاید قبلنم اشاره کردم، میخوام نتیجه دقیق تر انشاءالله بگم، میگه که کی باورش میمد وقتی این کودک 11 ساله، ما هم تو روایت همون اختلاف است که امیرالمومنین بالاخره چند سالشون بود که با پیغمبر بیعت کردن، میگه کی باورش میمد وقتی این کودک 11 ساله با این مرد 40 سال دستاشون رو به هم دادند و بیعت کردند، تاریخ جدیدی شروع شد. مثلا رو جدی بگیرن، اصلا بحث شیعه و سنی که نیست که، این آقا سنیه زگرم باشه، بله بیشتر روشن فکره. البته من میخوام بگم که یه حضور دیگه‌ای میخواد. اگه شما اونجا بودین چی میدیدید؟ اگه شما به ظاهر ببینید یه جوان 10 یا 11 ساله با یه مرد 40 ساله، هیچ دیگه هم نیست دیگه، اولین بیعت هست، چطوری میشه فهمید؟ حالا من شاهد میارم که میشه فهمید. اون قضیه را از موضوع خارج میشین، اون قضیه‌ای که در جنگ احزاب، جنگ احزاب که میفهمید یعنی چی؟ همه جریان کفر متحدن اومدن، خودشون هم میگن تو تاریخ نگاه کنید، میخوایم دیگه شر این اسلامو بکنیم. میگه مطالعه را ادامه بدید، حتی وقتی ابو سفیان یا اون به اصطلاح یهودی که فرار کرده بود از مدینه رفته بود، اینا میرفتن با این قبایل صحبت میکردن که آقا بیاید تمام کنیم، تا کی هی بشینیم یخته یخته ناظر باشیم. با این دید اومدن دیگه. حالا خبرم به پیامبر رسیده است، هنوزم نرسیدن پشت خندق. بعد دیگه ابن سلمان میگه بگه سنگی برخوردیم که دیدیم سورمون نمیرسه. خب سنگ وسط خندق نمیشه، جرثقیل نیست که بلندش کنیم، نمیشکستن. خب همین یه سنگ کافی است که اینا از همین یه طرف چکار میکن، اسباشنا با یه خلاصه قدم میذاشتن اونور خندق. یا به پیامبر عرض کردیم حضرت اومدن کلنگ رو گرفتند و بحثم رو جرقه هاست. میگه یه جرقه زد گفتن الله دوباره جرقه زد گفتن الله اکبر. سنگ شکست کاری نداریم، پرسیدیم الله اکبر چی بود؟ فرمودن با یه جرقه روم رفت، با یه جرقه فارس رفت. اینا رو همه رو بلدید و جای قضیه کجاست؟ یه فرصتی میخواد، من نمیخوام به اون مفصل اینجا بحث کنم، میخوام عرض کنم چی میبینه پیامبر، که حالا بعد نمونه های دیگه هم عرض خواهم کرد، که این سنگ سو این هم که شکست سو حداقلش این نیست که توحیدی اومد از تو صحنه که حتی این مقاومت عجیب و غریب رو با دوتا الله اکبر و نور توحید نبوی میشه حذفش کرد. عرضم اینجاست که این حضور در تاریخی که پیامبر اینجا میبینه و سلمانم براش مهمه که ناقل روایت هم سلمانه، حرفم اینجاست. مثال زدم گفتم ریزش های انقلاب رو هم من اینجوری نوشتم میخونم براتون. مشکل امثال دکتر سروش و کدیور و مهاجران اینا همشو میدونی که مذهبی های انقلابی بودن، دارم حرف میزنم. بنده خودم بعد از انقلاب کل جلسه داشتم با آقای دکتر سروش، حتی 40 جلسه داشتیم ما با هم یه بار، درست بیاد هر روز 8 جلسه 6 تا 6 تا 48 تا. خب خیلی هم طرف داره انقلاب، حتی میگفت بنی صد خیلی خطرناکی، یعنی همون زمان که بنی صد مرحوم حبیبی و بنی صد اینا اگه شما نمالا کدوم ها نیایتونه اینا بنا بود رئیس جمهور بشنده اینا، ایشون صرف طرف داره آقای حبیبی بود. این حرفاتون جلال الدین فارسی رو به اصطلاح چون نژادشون افغانه بودن نمیتونست بیاد این حرفا. خب این خب آقای کدیورم که باز ما در یه سمیناری دیدیم نه میخواد خیلی انقلابی باشه، آقای مهاجرانی هم که کتاباشون شما دیدیم. اینجور نوشتم مشکل امثال دکتر سروش و کدیور مهاجرانی آن است که میخواهند خود را در ادامه تاریخ غربی پیدا کنند، برعکس شهدا و بسیجیان که خود را در تاریخ توحیدی که شروع شده یافتند. این میخواهند هرچی بمونین خوبه، صحبتاشون هم راحت کمکتون میکنه، یعنی شما فرصت برای خودتون بزنید، به خصوص بعد از این جریان فتنه 88 که اینا بیشتر جبهه گرفتند و اتاق فکر، یعنی بیان سازمان فکری اینا رو نگاه کنید. بنده برداشتم رو روش جدیم که واقعا اینا نتونستن بفهمن انقلاب به اسلامی تاریخ جدید است. گفتن نه مذهبی باشیم مسلمان باشیم در بست مدرنیته، مهم نیست که دو جور فکر کنیم، مهم نیست که به کجا کار میکشیم. دست سروش آدم بی سوادیه، نه کدیور. این دوتا رو من مطمئنم بی سواد نیستن. خب حالا چطور میشه اینا که آدمای با سوادین در اون حد مسئله دار میشن چنین روبروی جدی انقلاب ها میشن؟ نه فرق میکنه با سلطنت طلب ها. سلطنت طلب ها که روبرو انقلاب از اون از یه زندگی برای خودشون میخواند و کاری به این کار ندارم. ولی اینا با اینا انقلابی بودن، مبارز بودن. اینجا باید خب حالا چرا این مثال را زدم؟ برای اینکه نمونه خوبیه که ما ببینیم اگر ما نفهمیم این انقلاب یک تاریخ جدید توحیدی است، ناخودآگاه ذیل سایه مدرنیته قرار میگیریم با اون سوادایی که آقایون دارن. یکی از کار برای این سایت ما یه اشکال خوبی کرده بود به بحثای ما. شماره اشکالش هم هست 7149. ایشون میگفت خوب بحثا رو کار کرده بود تقریبا، برای همینم مندم خوبه که با ایشون به اصطلاح وارد یه تعامل فکرش. ایشون حرفش این بود که برعکس اون چه که شما میگید واقعیت جامعه ما اینو نشون نمیده. حرفش هم بود ما احترام قائلیم، یه حسی هم داریم نسبت به حرف شما، ولی حس اون است که واقعیت جامعه هرچی نگاه میکنیم اصلا این نیست و اینو چه کار کنیم. خوب بهونه ای بود که من عرایض داشته باشم. همین بحثایی که میخوام بکنم اینجا کمک میکنه این جوابی که بهش بده. بنده اینجور نوشتم که تأمل بر نحوه ظهور سنت‌های بزرگ در تاریخ میتواند مقدمه مناسبی باشد برای آن که بدانیم آینده چگونه شکل میگیرد. حوصله کنیم تا من اینو کامل بخونم. بالاخره من دو روز رو این در 15 سطر وقت گذاشتم. یه ذره میخونم باشم. تا اینجاش که معلوم شد چیه. میگه آقا ببین بقیه سنت ها و تمدن ها که تو تاریخ شروع شده چطوری شروع شد. مثالی که زدم یه بچه 11 ساله با یه آدم 40 ساله یه بیعتی میکنه، دیگه اینه که شک ندارین اصلا بحث شیعه رو بزنین کنار. اگر امیرالمومنین نبودن یقینا اسلام پا نمیکرد. درسته خدا این اراده رو کرده است تو قلب مبارک حضرت، ولی ما داریم پدیده رو در خارج که میبینیم. فقط کافی بود تو جنگ خندق امیرالمومنین بلند نمیشد. همین شما تاریخ رو نگاه کنید تمام بود. خب دیگه اومده از مردی که این ور 4 نفر هم اومدن، یه نفر که نیومدن. بعد این عمرو بن عبدالله یه اروده میزنه، یکی بیاد با ما به جنگ. میگه خسته شدم از بس که اروده دادم و هیچ کس نمیاد. مثلا ببینید فضای اینجوری ساختن، امیرالمومنین بلند میشه، داستانی داره. وقت من نمیخوام بگیرم، این یه نمونه. زهرای مرضیه صلوات الله علیها میفرماد هر جا اسلام گیر میکرد که شاخ شیطان باید میشکست، علی بود که میرم تو خود بشون. اینا که آدم هایی نیستن که قلوف کنن. که بریم جلو، حرفم اینجاست که تأمل بر نحوه ظهور سنت ها در تاریخ کمک میکنه که ما رو مسئله یک بیشتر فکر کنیم. خب ارزم اینجاست، این که شاه به عنوان مظهر خودباختگی یک ملت نسبت به تفکر غربی رفت و این که در حال حاضر آمریکا هر تصمیمی با روحیه استکباریش میگیرد موفق به انجام آن آنطور که او تصمیم میگیرد نمیشود و این که مردم جهان به سوی معنویت گرایش پیدا کرده اند حکایت از آن دارد که خداوند تقدیر دیگری برای بشر امروز رقم زده، هرچند برای حاکمیت آن تقدیر باید فرایندی طی شود. یه جلسه بود خدمت عرض کردم که فرایند که خودش مشخصه، یعنی یک شروع طولانی است. و عرض کردم اگه مطالعه رو تو این قضیه بگذاریم که چطور شد در طول 200 سال حداقل غرب شروع شد، با 4 تا شاعر شروع شد قرن. فرانسیس بیکن اینا تو دل اون فضا اومدن و به اصطلاح اون تئوری تکنیکی خودشون رو داشتن، در شهر علم آتلانتیسا ساختن، در اینا تو تئوری اینا نه، یه فضای تاریخی ایجاد شد. بنده نمیگویم آنچه در حال وقوع است بدون تفکر در منظر دیدگان همگان قرار میگیرد تا شما بفرمایید چرا در همگان قابل رؤیت نیست، مگر آن زمانی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند شاه رفتنی است، در ظاهر جامعه چیزی نمایان بود، یا وقتی از شکست مارکسیسم لنینیسم خبر دادن، از ظاهر حرکات کشور شوروی و مردم آن چیزی پیدا بود، عکسش بود، گورباچوف اومد پروسترکارا. پروسترکا یعنی چه؟ یعنی احیای مارکسیسم لنینیسم. با یه امیدی هم اومدن، همون وقت امام نوشتد که نه دیگه، باید مارکسیسم لنینیسم با در موزه ها سراغ گرفت. همه ی عرض بند آن است که رابطه بین تفکر و زمان هست، که اگر بتوانی تقدیری را که در زمان ما جاریست احساس کنیم، تفکر شروع می شود. ما تا تفکر شروع نشه نمیتونیم با هم دیگه صحبت همونه بکنیم. همین میشه موقع ظاهرش که اینا پیروز شدن دیگه. خب حالا ببینیم واقعا اگه ما با تفکر بیام جلو همین طوره، و اگر بتوانیم ماورای آنچه ظاهر است با آنچه تفکر در اختیار ما میگذارد مأنوس شویم، حضوری در تاریخ زمانه خود احساس میکنید که چون هوای تازه میخواهد تاریخ جدیدی را بسازد، و شما از حضور در این فرایند محروم نمیشوید، به شرطی که احساس خود را در چهارچوب مفهوم به چیزی بالاتر معطوف دارید که آن وجود است. بحثش شد در آن حال با انسانی سخن میگوید که در حال ظهور است. ما ادعامون این است، ممکن هم است بگوید که بی خود میکنیم. ببینید ما مخاطبمون را یه انسان دیگه قرار دادیم. این انسانی که ما مخاطب خودمون قرار دادیم خیلی امروز نیستن، چون ادعامون است که اهل تفکر امروز خیلی نیستن، و نه با انسانی که دورش گذشته و آن وقت روشن می شود که در تاریخ خود قرار ندارد. این جمله را همتون شنیدید. از چی می خواهیم استفاده؟ امام فرمودند شاه رفتن است، بعد هم اگه بشه گفتن صدام رفتن. خیلی فرصت میخواد که بنده بتونم اینا اون احساسی که خودم دارم رو دوستان بگم. ممکن است خیلی ساده از این بگذرید. اخه بابا یه آدمی با اون دقت، با این جملات بسیار دقیق، حتی وقتی ایشون میخواد یه روایت رو نقل کنه مستقیما نمیگن قال از صادق، اینقدر احتیاط میکنن که یه مرتبه راوی ممکنه است یه قسمتش چه کار کرده باشه از خودش گذاشته یا کم کنه، میگن که علا ما قال، یعنی اینقدر احیان. حالا این آدم به راحتی میاد یه خبری میدهد که اگه این خبر محقق نشد که دیگه آبرو برش نمیمونه. وقت آبرو خودش که نیست اینجا، آبرو یه مکتب شاه رفتنیست. چی حس میکنه؟ بعد میام میگن صدام رفتنیست. اونچه که من تأکید دارم اینه که رفقا این احساسی که این مرد الهی داشته است رو باید باش مشترک بشیم. تبعیت هم معنی نمیده اینجا و اصلا معنی نمیده. یعنی اون که من عرض میکنم اشراق امام را باید پیدا کنیم، تبعیت نمیشه، باید هم احساس شد. حضرت خضر به حضرت موسی علیه السلام گفتن باید سوال نکن، تبعیت هم از من نکن، فقط دنبال من بیا. دقت کردین؟ خود حضرت خضر بچه را میکش، چون موسی که نمیتونست بکشه، بخیر باید خود خضری بشه شخصیتش تا بتونه دینم بکشه. خود حضرت کشتی را سوراخ کرد. نمیشه که بگن من به عنوان شیخ تو میگم که سوراخ کن. ما اصلا حضرت امام عرض کردن بارها، حضرت امام بسیجیای ما را امام خمینی خودشون کردند. با یه شعور اینا در تاریخ حاضر شدند. الان هم همین جنس هست. اون جلسه بحث تقلید رو که آیا رابطه اشراقی با شخصیت اشراقی تقلیدی است، اصلا اینجور نیست. ما تو عرفان هم اینا نداریم. تو عرفان شیخ و مرشد و مرید به این معنا که شیخ دستور بده ما بکنیم، نه. تو بحث حالا بحثش تشریع جداست، نه. باید برسیم طرف رو تا خودش در این شخصیت اقامه کند اون عمل رو. اینجوری میشه. مثلا من به شما میگم که شما 100 بار ذکر لا اله الا الله بگو، ولی لا اله الا اللهی که بنده باش ورود کردم را نتونم به شما بدم، چه کمکی به شما کردم؟ الا اینکه برسیم به اینکه نه، این از کار یا بحث باطنی یا وضعی داره غیر از ظاهرش. من منکر نیستم، اما اصل قضیه اینجوریست که اهل البیت ما کاری میکردن که ما مشترک بشیم در ذیل نور اونها با اون بصیرت. این متن اجازه بدید من ادامه بدم که میگه که هرچند که به ظاهر چشمگیر نیست، اما بالاخره گفتن صدام رفتنیست. آخه کی میگن صدام رفتنیست؟ وقتی که با این قلدری اومدست وسط. به نظر شما چه کسی در دوران خود زندگی میکنه؟ آن کسی که با وضع موجود هم رنگ است، یا آنهایی که نسبت خود را با تاریخی که شروع شده تعریف کردن؟ شهدای عزیز ما معنای جدید خود را در تاریخی که شروع شده با تذکر حضرت امام شناختند و همرنگ تاریخی شدند که آن را باید با وجود خود حس می کردن و احساس کردن. آنها چون می خواستن باشن، متفاوت از ظاهر زمانه خود شدند. من رو این برق نمی زرم. ما دو تا نگاه امرو تو دنیا داریم، یه سوبژکتیویته، یه رجوع به وجود. سوبژکتیویته یعنی اصلا ملتی که کاری ندارد که میخواد باشه در تاریخ، فعلا به حال خودش خوش است، بحثش مختصر شده است. ولی شهدای ما از جنس نگاه اهل البیت دارن کارو میکنن. فاطمه زهرا سلام الله علیها در رحلت پیامبر گریه میکردن، حقشون بود یا نه؟ میبینن عجیب زمانه کنود شده است، همه چیز به ضد امیرالمومنین است. بقیه وقتی شد دیدن زهرای مرضیه مثل نور میدید که این فضا علی را نمیذارد ادامه پیدا کنه. حتما شنیدن دیگه گریه میکردن. گریه زهرا گریه در حجاب رفتن مکتب وحی محمدی صلوات الله علیه و سلم. حتما بلدید. از خودتون پرسید که چی باعث شد این عشق آروم بشه؟ بلدی. تاریخ میگه که در گوش حضرت یک کلمه گفتن، فرمودن که مهدی این امت از ماست. به نظر شما تمام حرفایی که یه تاریخ حرف است داده شد یا نه؟ یعنی اینا نمیتونن افقو در حجاب ببرن. دلواپس نباش. یعنی یه تاریخ شروع شده است که خب من شما هم دلواپسیم. یعنی مگه شما نگاهی دلواپس نیستیم که این انقلاب در حجاب کسایی بره که اینا اصالت را به مدرنیته میدن؟ چرا ده؟ اما اگر همونطور که عرض کردم بشناسیم چه روحی حاکم است، نه دلواپس نیستید، وظیفه خاصی به عهده دون میاد. اینا فرق میکنه. بریم جلو. آنها چون میخواستن باشن متفاوت از ظاهر زمانه خود شدند و مسئولیت تحقق تاریخی که شروع شده است را به گردن دیگری نینداختن. رو اینم حرف دارم. این خیلی حرف است. تو تاریخ دارید که خودمون یعنی بچهای ما اول انقلاب میدیدین همه احساس میکردن که این انقلاب مالشونه، باید تو صحنه باشن. جنگ بود جنگ، نه این یه روحیه است. ولی اگر که انسان در تاریخ خودش زندگی نکنه همیشه ناظر است، تماشاگر است. این بحثی میبره. بریم جلو. آنها چون میخواستند باشند متفاوت از ظاهر زمانه خود شدند و مسئولیت تاریخ، تحقق تاریخی که شروع شده بود را به گردن دیگری نینداختند، مسئولیت دوران خود را به تنهایی به دوش کشیدند. این درک دیگری است از زمانی که در آن زندگی میکنیم. من جواب اون عزیز را همین دادم، گفتم که تو اول بگو ببینم که چه درکی از زمانه داره. ظاهرش همینه که شما میگی، برای همینم در ادامه من اینجور نوشتم: عقلی برای حضور در تاریخ امروز نیاز است که نه عقل ریاضی و کمیت گراست و نه عقل انتزاعی و مفهوم گرا، عقلی است که باید به کمک آن خدا را و تقدیرات الهی را و اسماء حسنای او را احساس کرد، تا احساس نکنیم که ظلمات دوران ظلماتی است که میشه با این تاریخ توحیدی عبور بکنیم ازش. خب ما امیدوارانه این تاریخ جدیدی که میتونیم حس کنیم و باش متحد نمیشیم. پس حرفم رو جمع کنم تو این قسمت، گفت نه، یه حضور دیگه‌ای میخوان با یه عقل دیگه. ما محور صحبتمون همیشه تو جلسات این است، این عقل را با رجوع به شخصیت قدسی و اشراقی حضرت امام میشه حس کرد تو خودمون. با همه اون ابهاماتی که بحث داره، ندارم از که یه بحث عملی است. اگر کسی بیاد بپرسه چطوری، در واقع این داره دوباره همون مفهوم را به قول اون آقایی میگه ارسطو را ادامه میده. ما معتقدیم تاریخ امروز مدرنیته ادامه ارسطوست، یعنی ما را در مفاهیم نگه داشته. حضرت امام که نظر به تاریخ جدیدی دارند، حالا با این نظر به تاریخ جدید راهکار به ما نشون میدن. ما اول باید به این مسئله رسیده باشیم که حضرت امام یه حضور متعالی را حس کردن، دلواپسم نیستن، میدونندم مسئله جلو میره، ما را هم دعوت میکنن که در این حیات قرار بگیریم و کارشون هم جواب داد، عجیبم جواب داد. حالا نگاه میکنیم به حضرت امام، میبینیم امام چند تا کار جلو ما گذاشته است. با این دیدا عرض کردم وقتی که آیت الله بروجردی تازه رحلت کرده بودن، امام فضلان گفتن دیروز انگار اشارتن، یکی از این فضلان میفرماد که رفتیم خدمتشون که گفته بودن که اسلام حکومت است. بعدشون میگه که ما اومدیم گفتیم آقا، تو فضای این بود که اسلام یه کاری به دینداریه، اسم میخوام دینداری کنیم، آره هر احمقی میخواد حکومت کنیم. که ما اومدیم بیرون گفتیم که آقا قضیه از این قرار است که این آقا سیاسیه و میگه اسلام حکومت هم داره. خبر به امام رسیده بود، امام گفتم من که گفتم اسلام حکومت هم داره، گفتم اسلام حکومت هست. حتی بحث خیلی میبره با ما، حکومت ظهور اسماء الهی در مظاهر روابط انسانی میدونیم ما، ولی این که با این یعنی امامی را داریم نگاه میکنیم که سقف حضور دین در تاریخ و در نوامیس بین انسان ها معتقده. حالا این امام، من اینجور نوشتم، با تعبیرات خاصی ملا صدرا را توصیف میکنه. یک شک احمد و شهدیم فهمون و معدرا کمل مل صدرا و من چند تا جانا یه دو تا شاید اینجا هم یکی بسه شاید فرمان صدر الحکما، صدر الحکمای متعلهین و شیخ عرفای کاملین. این تجلیلا برای چیست؟ یه شخصیتی که نگاه به حیات تاریخی داره این تجلیلا، جز اینه که معتقد است که حکمت متعالی تاریخ ساز است. از همینجا میخوام باب بحث رو با هم دیگه باز کنیم که ما اگر میخوایم وارد تاریخ جدید بشیم نمیتونیم نسبت به حکمت متعالی بی تفاوت بشیم. مسئله را ساده نگیرید. من در صفحه 69 این کتاب، کتاب سلوک، عرایضی داشتم، هم تو داشتم قبل از این که بیام اینجا مطالعه میکردم، واقعا باستم بحث کنم رو این خسته ممکن است رفقا بشن، اما من خواهش میکنم به این صفحه 69 یه خورده با دقت عنایت کنین. ببینین من فقط مثال میزنم و رد میشم. شما معتقد به وجود مقدس امام زمان برای تمدن آینده و تاریخ آینده باید باشید، اگه من نمیداده اگه مدرنیته کافی است برای حیات. ما تقابلمون با مدرنیته دقیقا روی انقلاب مهدوی است. اصلا ما چرا ما این عدالت رو نمیپذیریم؟ چرا ما اصلا هیچی از این روی کرده قرار نمیپذیریم؟ یه چیز دیگه رو میشناسیم، به ما هم وعده دادن هم مطمئنیم تحقق پیدا میکنه. خب حالا شما تو مسئله مهدویت اگر نتونید مسئله مهدویت را به عنوان امام حی حاضر واسطه فیض حل کنید، تمام مهدویتتون سوبژکتیویته میشه. که عرض کردم همون سخنرانی دکتر سروش میشه در کرمان. چطوری بود؟ عرض کردم در همون جلسه که یه امام زمان خیالی که میتونه باش خوش باشید رو تبلیغ میکنن. این کار آقا خیلی خطرناکه این کار. یعنی چطوری شما میای دکتر سروش تمام مثنوی و پیغمبر و همه اینا را با همین عقلی که میخواد فقط خوش باشه، اصلا کاری نداره که بیرون هست یا نیست، سوبژکتیویته که باید بشناسی. خیلی خوبه وقت بگذارید، اینا هم که من تو کتاب گفتم به عنوان مقدمه گفتم. وقتی شما وارد فرهنگ غرب میشه اصلا جا میخورید که این همه خوشند با عقاید بهداشتی زیبا که اصلا دغدغه وقوع در خارج براشون نیست. خب اگر که دغدغه وقوع در خارج در عقاید نباشه و میشه باش خوش بود، آرام بود، همین حالا زندگی کرد، خب ما به چی میرسیم؟ به همین غرب میرسیم. این که ببینید امثال سروش عصبانی هن از ما، مسخره میکنه. من این سخنرانی ها لندنش ها گوش داده بودم، گوش میدادم راجبه مدر ببخشید دموکراسی صحبت کرد، مسخره میکرد ما را، میگفت آخونده چی میگرد؟ بشر میتونه با یه تعاملی که روانش آروم باشه زندگی کنه. یعنی سروش کسی هست که میدونه ما چی میگیم، یکی هست نمیدونه، اون بحثش دار آقای مهاجرانی اصلا نمیدونه ما چی میگیم، ولی سروش میدونه ولی معتقد نیست. یعنی شما دوباره یادتون میارم، مگه نمیگه که پیغمبر اسمی یاد اسم پیغمبر، میگه ایشون میپنداش پیغمبر است. خب حالا به نظر شما اگه کسی میپنداره پیغمبر است باید بهش ایمان آورد یا نیاورد؟ ما ایمان نمیاریم اما اون میارید، عین مولوی ایمان میاره. مولوی را چطوری ایمان میاره؟ میگه با این شعر را میشه حال کرد، خوش بود، صفا کرد. صفایی که اونا میگن باز غیر صفایی شما میگین، شما رجوع به حضرت سید الشهدا میکنین، دو معنوس میشین با وجود برین خودتون که در عالم غیب از حضرت حق متجلی شده است، حضرت امام حسین نور اسماء الهی است، نه اینا نیست اونجا. من هم توصیه میکنم قربه بخونین، هم میگم نخونین. توصیه میکنم بخونین تا عمق سوبژکتیویته رو بفهمین، هم میگم نخونین، چون یه واقعا میفتین توش دیگه در نمیای. اینقدر چیز عجیبیه. گفت یارو رفته بود آب بیارید، آب بردش. ما زیاد داریم از اینا. خب اون چه که من تاکید میخوام بکنم، دارم هم وقت رو از دست میدم، اینه که امام زمان شما که میخواید بگون یه وجود متعالی واسطه فیض بین ارض و سما است، اینا غیر این که اصالت وجود بیاد به صحنه تا مسئله دونه حل کنه، چطوری میخواید حل کنید؟ من نظرم است ما بی مهدویت محال است ادامه بدیم و با شروع و طلوع غرب و سوبژکتیویته 400 سال پیش، اگر ملا صدرا اصالت وجود طرح نکرده بود، تاریخ ما هیچ دیگه حضوری به معنای مهدویتی که تقابل تمدن مهدوی مقابل غرب است نداشتیم. نه بحث میخواد، منم ادعا دارم که ادعا ما میتونم اثبات کنم. حتما میدونید که خواستگاه اصالت وجود ملا صدرا دقیقا روبروی مستشرقین غربی است در دربار صفوی. شیعه نارا چالا خودتون بهتر از منم مطلع. ملا صدرا زود فهمید که تاریخ عوض شده. سروز اون جلسه عرض کردم، دیروز عرض کردم، تا حتی شما میبینین که تا حتی کتاب معراج و سعاده بین علم و عمل دوتا نیست. گفتم همه سقراط شروع میشه، بدانید عمل میکنید، بعد یه مرتبه میبینین که غرب شروع شده است که دانایی عین عمل نیست، ابهامن داشته. حالا تو این فضا که علی خودمون میبینیم ما گرفتارش می، یعنی اینکه شما تعجب میکنین که مثلا قبلا فلان عالم فلان دانشمند همین که یه چیز را اثبات میکرد دیگه دغدغه این که خب حالا باید اینا عمل کنیم و شرایط عمل، روح علم عملزا بود، تاریخ به وجود اومد و ملا صدرا اینو فوق العاده خوب میدونست که سوبژکتیویته، خب یعنی همین یه وجهش که یعنی دانایی من خودش منم، سوبژه یعنی این سوبژه یعنی چی؟ یعنی اون چه که در ذهن من است، من همون داناییم، در صورتی که قبلا دانایی من در عمل من بودم، در عمل من بودم. حالا وقت خیلی زاویه داره، وقت داره، نمیخوام روش بذارم. مهدویتی که ملا صدرا در واقع ادامه تشیع را با این تفکری که یه عالم اسلامی باید مطرح میکرد، اینه که نشون بده یک حقیقت وجودی است، جامع همه کمالات هست، در متن خلقت خلیفت الله هست، این را باید نشون بدید. خب اینه با اصالت وجود میتونه نشون بدید. شما اصالت وجود را وردارید میشه یه باور مهدویت. مثل کدوم باور؟ باور سروش در کرمان که اصلا میگه باش، میگه باور خوبی است. فویرباخ جمله شو بردین دیگه، اینا همش قرب ده. فویرباخ میگه البته خدایی نیست، معادی هم نیست، ولی باور خوبیست. یعنی نمیگه که شما باور، میگه نه اینا که نیست، اما خوبه که باور میکنید، باش عشق میکنید. خب این عرض عریضیست، من وقتم اونقدر نیست که بخوام رو این بمونم، فقط میخوام اینجور بگم که حضرت امام با بحث تأکید ملا صدرا و اصالت وجود در کنار بقیه شخصیت که به ما ارائه دادن، میخوان این تاریخی که با توحید شروع شده است را ما بتونیم به شکل خاصی که تمدنی بشه روش کار کنیم. توصیه بنده آن است که بهترین نحوه زندگی وقتی شروع می شود که بتوانیم اندیشه خود را به تقدیری که در عالم جاری شده گره بزنیم و و بیرون از تاریخ زندگی نکنی، وگرنه در خلع و پوچی و بی‌هویتی گرفتار میشی. این مقدمات برای این بود که خب حالا ما حس این که این تاریخ شروع شده است، اینم شواهدشه، این رو روش کار کنیم. یه مثال میزنیم، حالا بعد اگر رفقا فرمایش داشتن من خدمتشو هست. ما توی جریان صدر اسلام از کدام احزاب که اومدن، اینا اومدن ما رو محاصره کردن، به اصطلاح تحریم و تهدید و همه را آوردن. قصدشون همین بود که کار اسلام رو تمام کنن. سوره احزاب بعد از جنگ احزاب نازل شد. خب جنگ احزاب هم که دیدید که هیچی، مسلمان ها جنگ نکردن. خود آیه قرآن میگه که چی، ما شما را مدد کردیم با باد ریحن و جنودی که لم ترا ها، یعنی ملائکه. خب داستانش هم بلدین که بالاخره اینا رفتند. بعد از جنگی که بعد از این که رفتن، قرآن اومده از اینا تحلیل میکنه که به اصطلاح بازخوانی میکنه شرایط رو. میخوام بگید آقا تاریخی که شروع شد، اینا با این همه فشار و به اصطلاح محاصره، یادتون باشه با چه عزمی اومدن و چه مشکلاتی براتون به وجود اومد و چه شخصیت هایی در اردوگاه شما بودن، ولی باز پیروز شدید. خیلی سوره عجیبیست، من برای کلش نمیخوام بحث کنم، اما خب میدونی که جریان این بود که خب داخل که این دشمن بودن، بنی قریظه اتحاد داشت با مسلمان ها. حتی اتحادش در حدی بود که باید در دفاع از مدینه شرکت میکرد. اولا که داشتن خندق و میکندن، بنی قریظه کمک میکرد، هم نیرو کمی میداد، هم که بیلا کلنگ میداد. بعد که جنگ شروع شد، یه 20 روز محاصره طول کشید، خب یه عده‌ای از یهودیا وارد شدند و باشون صحبت کردند و بنا شد اینا از پشت حمله کنند. حالا شما حساب کنید، سنگرا همه مرد جوانای مدینه اومدن مقابل دشمن ایستادن، پشت سنگرا همه جوانا هستن، حالا اینا از پشت اومدن حمله کنند. پیامبر خبردار شدند، 500 تا از این 3000 نفر مجبور شدن بیارن تو شهر، که اینا اومدن شروع کردن زنا رو زدن و کشتن و این حرفا. خب از اینجا در این یک. بعد یه عده اومدن که اینا به کل قبول نداشتن که این اسلام را، منافق بهشون میگیم تو جلد. خب اصلا آیه میدونی که آیه سوره احزاب از اینجا شروع میشه که یا ایها النبی اتق الله ولا تطل کافرین و المنافقین، یعنی پیغمبر اینا میخوان یه فشاری به تو بیارن بگذره. بعد میگه که منافقین در داخل جبهه میمدن میگفتن که آقا فایده نداره، به ما دروغ گفته پیامبر، یا اهل یثرب لا مقام، اصلا نمونید اینجا، چون پشت جبهه بودن اینا دیگه، یعنی پشت این خاکریز، گفت برگردید. بعد یه عده‌ای هم که قرآن میگه که منافقین والذین فی قلوبهم مرض، علامه طباطبایی فی قلوبهم مرض ها معنی میکنن ضعیف الایمان ها، که اینا اعتقاد به خدا دارن اما اعتقاد به تمدن اسلامی که اسلام حاکم میشه بر جاهلیت، نه همچه اعتقادی ندارن. اینا هم در واقع عملا بسد جاهلیت میتونن باشن، هرچند که نماز بخونن. قرآن میگه اینا هم رفتن تو کوپه کی؟ منافق. داشته باشید میخوام چی بگم. بعد تو این فضا که حالا یه عده منافق، از اون ورم بنی قریظه، از این ورم فشار شدیدی که بعضی مسلمان ها گفتن که چی؟ نکنه شکست بخوریم. اینا غیر فی قلوبه مرزون هست، اینا بچه حزب اللهی هم که تو جبهه بودن، عقب نشینی هم نکردن اما سست شدن. قرآن میگه تظنون بالله ظنا، اگه درست بخونه اینا هم گفتن که علامه طباطبایی معنی میکنن، یعنی گفتن نکنه شکست بخوره، نه اینکه نکنه پیامبر دروغ بگه و نه، همچی اعتقادی نداشتن حقانی، نه اینم داشته باشی. بعد من برای چیز دیگه این آیه را آوردم، بعد میگه که پیامبر تو این فضا که ما میدونستیم یه عده میخوان شما را برگردونن به تاریخ گذشته، همه چی هم حکایت از این میکرد که تو شما شکست میخورید، اینا رو برای این گفتن. ما به جهت اراده ای که بنا بود شما فقط اعتقاد داشته باشید که این تمدن محقق میشه، تنها عامل موفقیت پیامبر در جنگی که آخر جنگ میدونی ما بعد از جنگ احزاب دیگه جنگی که تهدید بشید اسلام نداشتیم اصلا، تنها جنگی که سرنوشت ساز بودن فقط مسلمان باید اعتقاد داشته باشن. حالا آیه را میخونم، آیه 18 سوره احزاب را نگاه کنیم، میگه پیامبر قد یعلم الله المعوقین منکم، ما از قبل میدونستیم معوقین را خیلی تعبیر قشنگه، یعنی که میخوان ما را به عقب برگردونن، یعنی به حیاتی که شروع شده است و تاریخ تویره، میگه ما میدونستیم اینا را، والقائلین لاخوانهم حلم الینا، ما میدونستیم یه عده علاوه بر معوقین اینایی که میمدن به رفیقای خودشون هم پلکیای خودشون تو جبهه میگفتن که چی؟ بیان به طرف ما. میگه پیغمبر اینا قیافه حزب اللهی داشتن، قیافه انقلابی داشتن، ولی چی؟ لا یعتون البعث الا قلیلا، اینا تو جنگ، بعث اینجا همون معنی جنگ، جنگ کاری نمیکردن به عنوان این که بخوان تاریخ عوض کنن، نه تو فضایی بودن که نمیشد فرار کنن. یه داستانش خودتون میدونیم. حالا اینجا اشهتن علیکم، اشه شوه که میدونیم بخل، اینا به شما بخل میورزیدن، بخوام از این فضا نتیجه بگیرم. فعضا جا الخوف، اگه که خوف میمد سراغ شما، تهدید و تحریم و اینا، رأیتهم ینظرون الیک، نگاه میکردن به شما، چطوری تدور و اعینهم کالذی یغشی علیه من الموت، همچین نگاه میکردن که وای حالا چی کار کن، های احزاب اومدن مثل کسی که محتضر سا میخوام مرگ سراغش بیاد، این تدور چشمشون خدقه تو چشمشون میچرخید، اینجوری همطور مونده بودن. دقت کنید، فعضا زهب الخوف، یعنی بعد از خوف چه هست؟ زهب الخوف دیگه. من همینجا یواشکی تو پرانتز بگم، این مقام معظم رهبری راز این که دائم میگن مطمئن باشید شما پیروزید، من نظر از آیه در میام، یعنی این تهدیدی که جبهه کفر بر جبهه تاریخ توحیدی جدید میکنه، این حتما زهبه. میگه فعضا زهب الخوف، اینجاش دیگه دقیق انشاءالله خودتون مطالعه کنید، من فضا رو میخوام بگم، سلقوکم به السنتن هداد، سلق یعنی همون طعنه، یعنی با شمشیر، با زبانهای شمشیرگونه یه تیزشون طعنه میزنن، خودتون تفسیر کنید یعنی چی؟ یعنی کیا؟ کسانی که تو جبهه مذهبی ها پشت سنگرن، اما میخوان شما را، اما جدی با نمیزد با کفر به جنگن، میخوان شما را برگردنن، اینا سختشون است. من اگه بخوام الان ذهن شما را راحت کنم ولی حق شما ضایع میشه، امثال سروش و کدیور را نمیدونم محمد علی بازرگان اینا را شما روانکاویشون را کار کنیم، یعنی و اینا که داخله هم، الان من اینا که خیلی از حرام من شمسن قرآنم فقط میگه تبت ید و عبیل هب این وطب، یعنی یه عبیل هب داشته و یه جا باید خودمون بشناسیم. حرف هم اینجاست که یه جریانیست که اینها نمیشناسن تاریخ جدید، هنوز حرف همو نزدم، اینا وقتی به شما خیر میرسته اشهتن علال خیر، بعد یخته دیگه هم دقت کنه، حوصله دونا دارم سر برم، خب اولائک لم یؤمنوا، اینا ایمان نیوردن. یعنی چرا اینا میگه؟ یعنی منظور ابو سفیانه؟ یعنی اینا ظاهرن مؤمنن، اینا ظاهرن معتقدن، اما میگه ایمان نیوردن. بعدیش تقیق ترست فأحبط الله اعمالهم. چون شما براتون سوال میشه بابا اینا که نماز میخونن، جبهه رفتن، زندان رفتن، از آیه احبط الله اعمالهم چی در میاری؟ یعنی اینا چون تاریخ توحیدی جدید رو نمیفهمن، این عملشون حیات دینی فعال مؤثر براشون نمیاره. خیلی بحث داره، من نمیخوام وارد بشم، همه اینا رو برای اینجا گفتم. این که میخوام بگم آیه 20 میگه پیغمبر، حالا کی داره این آیات میگه؟ جنگ احزاب شده، اینا رفتن پی کارشون، جزیره کاملا دیگه دست ایناست. حالا میگه که اینا یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اینا هنوز در تاریخ گذشته زندگی میکنن، هنوز میگن احزاب نرفتن. آخه بابا رفتن که، به قول حذیفه میگه، میگه که صبح که هنوز صبح نشده بود. حذیفه اونی است که پیامبر دستور بدن برو ببین خبر شده زیرا، میگه تو دل بسیار لشکر ابو سفیان شنیده دیگه. میگه که میگه یه مرتبه دیدم که ابو سفیان میگه آقا بادی اومده، چون خود قرآن هم میگه بادی، میگه میگه شطورش پاش بسته بود، هی شلاقش میزد، اینقدر هول کرده بود که میخواست بره. اینا داشته باشید. حذیفه میگه هنوز صبح نشده بود، این دشتی که این همه لشکر خوابیده بود صبح که طلوع کرد هیچکی نبود. حالا اینا داشته باشید. یه عده هستن قرآن میگه که اینها یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اینا نرفتن. یعنی چی؟ من می‌خواستم یه کلمه به شما بگم که رفقا در تاریخ این پیش اومده است که بعضیا تو جبهه خودی اینها نمی‌فهمن تاریخ جدیدی واقع شده است. اومده بودم اینو بگم. خب با ادله‌ای که به نظر خودم، ادله‌ای که عرض کردم احساستون باید تصدیق کنه، با اون ادله می‌خواستم بگم که میتونید حس کنید که تاریخ توحیدی جدید است. بپاید بپاید. اگر این رو درک نکنید یقیناً سرنوشت سروش و کدیور رو نمیدونم معوقین و منافقین و فی قلوبهم مرضون، سرنوشتش برای ما پیش میاد. خب بعد از اینا، حالا این سوال اساسی مونده است که انشاءالله نظرم از خود رفقا کار میکنه. اگر اینا درست بود که بنده گفتم، بنا شد که ما در تاریخ جدید وارد بشیم و احساس تغییرات الهی بکنیم، اینجا منهای شخصیت اشراقی حضرت امام محال است. با اون عرایتی که داشتم، چون از کردم تعین میخواد تقدیر الهی، نمیدونم اون جلسه با اون مثالایی که زدم کمک هم. و بعدم دیگه انشاءالله خودتون بازخوانی میکنید صحبتای رهبری را، شهدا را، بتونیم رسیده باشیم به این که ما جزء معوقه نباشیم، یک احساس کنیم تاریخ جدید را، تا اون شور و شعفی که عرفا همیشه با حس تاریخی برای خودشون مأموریت میشد و میمدن به صحنه برای حیات جامعه در اون فضای نورانی، برای عرفای ما که به تعبیر امام راه 100 ساله را یک شبه طی کردن پیش بیاد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.